بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 65، سطر 15. فنقول انه قد عرض للناس اختلاف فی حرکت الهواء فی الماء الى فوق و حرکت النار فی الهواء الى فوق و حرکت الخشبت و ما اشبه ها فی الهواء الى اسفل الا حکم ما له وزن و ثقل. بعد از اینکه خفیف و ثقیل رو معنا کردند و توضیح دادند که در معنا کردن و در تعریف خفیف و ثقیل باید تفصیلی که ذکر شد رعایت کرد، وارد بحث میشد. علت این که ایشون این تعریف رو مطرح کرد همونطور که خودش اشاره کرد این بود که ما مبتلا به مغالطه نشیم و بدونیم که در هر جا حکم چیست، آیا باید حکم به ثقل کنیم یا حکم به خفت. اگر تعریف رو به درستی نشناسیم ممکن در حکم کردنمون گرفتار مغالطه بشیم. برای اینکه این اتفاق نیفته لازمه که تعریف در ابتدا بیاد. ایشون با دقت تعریف خفت و ثقل رو مطرح کرد تا گرفتار مغالطه نشیم. حالا شروع به بحث میکنه. فنقول متفرع بر گذشته است، یعنی حالا که خفیف و ثقیل شناخته شد فنقول، چون شناخت این دوتا برای ورود در بحث مهمه، لذا متفرعن بر شناخت اون دو میفرماید فنقول. دو تا بحث در اینجا هست که ما میخوام به هر دو رسیدگی کنیم. یکی این که خود هوا رو و خود نار رو و آب رو ستایی با هم ملاحظه کنیم. حالا زمین وضعش روشنه، معلومه که خیلی سنگینه، لذا آمده تو مرکز عالم قرار گرفته. الان سه تا عنصر دیگه هستن غیر زمین که اینا باید رسیدگی بشن. میبینیم هوا از آب به نظر سبکتر میرسه و نار از هر دو سبکتر به نظر میاد. اینو باید بحث کنیم چجوری ممکنه؟ آیا واقعا آب وزن دارد و هوا وزن ندارد؟ آتش باز از هوا بیشتر یعنی مبتلاتر است به عدم وزن. این نکته رو دقت کنید، از کلام ابن سینا اینطور برمیاد که خفیف وزن ندارد ولی ثقیل وزن دارد، اگرچه اونطور که ما به ذهنمون میرسه هم ثقیل وزن دارد هم خفیف وزن دارد، اونطور ثقیل وزنش بیشتره خفیف وزنش کمتره. امروز هم همینو میگه، ولی از کلام ابن سینا الان میخونم اشاره میکنم برمیاد که خفیف اصلا وزن نداره و ثقیل وزن داره. همین وزن به معنی عرفیه، بله، نه که ثقل مقابل خفته، وزنم یه جوری مقابل خفت قرار داده شد. گفتن که خفیف ثقیل نیست پس خفیف وزینم نیست، وزنم نداره، اینطوری مقابل هم قرار دادن. حالا الان سوال اینه، آیا آتش بی‌وزنه که بالا میره؟ هوا چی؟ خب اگه آتش بی‌وزنه و از هوا میره بالاتر، هوا باید وزن داشته باشه، چون اگه هوا رو بفرستیم تو آتش میاد پایین. همچنین هوا از آب میزنه بالا، پس معلوم میشه نسبت به آب خفیفه، این نسبت به آب بی‌وزنه. این الان یه مسئله است که خود این ستا با هم ملاحظه میشن، یعنی آب و هوا و آتش، کاری به جسم دیگه نداریم، این ستا رو با هم ملاحظه میکنیم. در بحث دوم جسم دیگه رو در کار میاریم، چوبو میاریم تو هوا قرار میدیم میبینیم افتاد پایین، میام تو آب قرار میدیم میبینیم فرو نرفت، پایین نرفت، آمد بالا. پس چوب طوریست که نسبت به هوا عکس العملش اونطوره، نسبت به آب اینطوره. اینم باید بحث بشه که حالا چوب رو چکارش کنیم. این سبکه، نسبت به هوا سنگینه، نسبت به آب سبکه، نسبت به هوا وزن داره، نسبت به آب بی‌وزنه، چطوری میشه؟ پس دو تا بحث باید مطرح کنیم. یه بحث درباره خود همین عناصر، کاری به این نداریم که چی تو این عناصر قرار دادیم، خودشونو با هم میسنجیم ببینیم که آیا دارای وزنن یعنی ثقیلن، یا فاقد وزن یعنی خفیفن. یه بارم بحث میکنیم در جسمی که توی این عناصر به صورت مختلف ظاهر میشه، در یه عنصر میرید میاد پایین، در یه عنصر میره بالا. اینم باید بحث بشه که جهت این چیه. این همه توجیه میخواد، ایشون وارد توجیه میشه. این دوتا بحث اول مطرح میکنه، بعد وارد بحث اول میشه، بعد از تقریبا نزدیک یه صفحه که میذاره میگه به اما فلان، وارد بحث دوم میشه. حالا من اصل عبارت رو بخونم، اونجایی که ایشون این دوتا فرض رو مطرح میکنه، این دوتا بحث رو مطرح میکنه، فهرست میده تا بعد واردش بشه و رسیدگی بکنه و حکمش بیان کنه. میفهمد صفحه 65 سطح 15 فنقول انه قد عرض للناس اختلاف در حرکت هوا فی الماء الی فوق. هوا رو وقتی تو آب قرار میدید میبینید به سمت بالا میدید، مشک و پر هوا میکنید، میکنید زیر آب میبینید در میاد بالا. هوا تو آب قرار میدید میبینید قلقل میکنه، یه دفعه هوا از آب میاد بیرون، دیدید که به صورت حباب از اون ته آب این هوا قلقل میکنه میاد بالا، و وقتی میاد بالا دیگه میره تو هوا تموم میشه. پس هوا در آب حرکت میکنه الی فوق. حالا چه این هوا رو ببندید توی جسمی بکنید مثل مشک بفرسیدش پایین، چه نبندید آزاد تو آب قرارش بدید، در هر دو صورت میبینید داره میاد پایین. و حرکت نار فی الهوا الی فوق، نار رو تو هوا قرار میدید میبینید به سمت فوق میره. الان رو زمین شما آتش روشن بکنید، حس میکنید که این داره موج میزنه میره بالا، آتش به صورت یه موج میره بالا، و این نشون میده که تو هوا حرکت الی فوق داره. وقتی آتش رو خاموش میکنید یه اون موجهایی که به سمت بالا میرفتن تموم میشه، ولی تا وقتی آتش روشن این موجها به سمت بالا میرن. این بالا رفتن موج به سمت بالا معنیش اینه که آتش داره میره بالا. خب پس نارم فی الهوا حرکت میکنه الی فوق. این دو تا نمونه است که در مطلب اول گفته میشه. مطلب اول مربوط به خود آب و خود هوا و خود ناره. ایشون میگه هوا رو تو آب بذار، نار رو تو هوا بذار. هوا تو آب نمیمونه میره بالا، نارم توی هوا نمیمونه میره بالا. این مطلب اول تموم شد، که در مطلب اول دو تا نمونه نشون داد. یکی نمونه هوا که تو آب وارد نمیشه، تو آب باقی نمیمونه بلکه بالا میره. یکم نمونه آتش که تو هوا باقی نمیمونه بلکه بالا میره. از حرکت الخشبه وارد مطلب دوم میشه که جسم دیگری رو تو عناصر میاره و ملاحظه میکنه که این جسم دیگر چوکش پیدا میکنه. میگه و حرکت الخشبه، یعنی و اختلاف کردن، لن ارز الناس اختلافون فی حرکت الخشبه و ما اشبه ها فی الهواء الی اسفل. چرا خشبه چوب و ما اشبه ها مثلا فرض کنید که پنبه در هوا وقتی قرار داده بشه حرکت میکند الی اسفل، الی اسفل مطلق به حرکته، چرا خشبه و ما اشبه ها که تو هوا قرار داده شده حرکت میکنند الی اسفل؟ این نکته رو توجه کنید، الا حکم ما له وزن و ثقلون، یعنی خشبه و ما اشبه ها وقتی در هوا قرار بگیرند، دقت کنید چه داره عبارت معنا میکنه. خشبه و معشبه ها وقتی در هوا قرار بگیرن بر حکم چیزی میشوند که لهو وزنان و سقلون، چون میاد پایین دیگه، اون چه میاد پایین معنیش اینه که سنگینه، سنگینه یعنی وزن داره. اگه میرفت بالا معنیش این بود سبک بود، یعنی وزن نداشت. پس این خشبه و معشبه ها در هوا به حکم چیزی هستن که لهو وزنان و سقلون، یعنی به حکم یه امری یه چیزی هستن که وزن داره، سنگینی داره، لذا پایین میاد. چون اینا وقتی پایین میاد، اینا یعنی خودما، وقتی جسم پایین میاد بهش میگن وزن داره، میگن سنگینی داره، وقتی بالا بره میگن وزن نداره. حالا الان میگه چطور میشه که چوب وقتی میاد توی هوا وزن پیدا میکنه، میاد پایین، ولی وقتی میره تو آب وزنش رو از دست میده، میره بالا. و تفوه ها فلما، این تفوه ها فلما قطره بر حرکت الی اسفله. خشبه در هوا حرکت الی اسفل داره، ولی در آب تفوف داره، زمین تفوفه هم به خشبه برمیگرده. حالا معشبه ها رو اضافه کنید، تفوف یعنی بالا آمدن و فرو نرفتن، هر دو با هم، بالا آمدن و فرو نرفتن. چوب پنبه رو میزنید تو آب، میبینید میاد بالا فرو هم نمیره، چوب هم همینطور، چوب میاد بالا و فرو نمیره، این بهش میگن تفوف، یعنی بالا آمدن و فرو نرفتن. و اختلاف دارن مردم در تفوف خشبه فلما، به طوری که لو ارسبت فیه قصرن لطفت، لطفت نخونید، لطفت، تاش فتحه داری، تا یه دسته دارش فتحه داری، به طوری که اگر رسوب داده شود این چوب فیه در آب قصرن رسوب داده شود، بازم لطفت، بازم تفوف پیدا میکنه، یعنی میاد بالا فرو نمیره. علا حکم ماله و خفتون و عدم وزن، به حکم اون چه که خفیف است و وزن نداره. یعنی چوب وقتی میره توی آب در حکم جسمی می شود که خفیف است و بی‌وزن، وقتی تو هوا قرار می گیرد در حکم جسمی می شود که ثقیل است و باوزن. چه می شود چوب را که این چنین عکس العمل نشون میده؟ تو اونجا میبری وزن پیدا میکنه و میشه سنگین، تو اینجا میاری وزنش رو از دست میده میشه خفیف. توجه کنید به این عبارت، بر خفت عدم وزن رو عطف گرفته، معلوم میشه اونجا که خفت هست اینا وزن قبول نداره، وزن در ثقیل قائلن، در خفیف قائل نیست. عبارت این مطلب رو نشون میده. لام لطفت جواب لوه، لامیست که در جواب لو آمده، تفت فعله، تفت جواب لوه، اون لام بر سر جواب در میاد. لطفت نخونید که لطیف میشود، لطفت یعنی هر آینه بالا میآید. علا حکم جسمی که لهو خفتون، یعنی لهو عدم و وزنه. خب اختلاف رو اشاره کرد، گفت در این دو مسئله اختلاف هست. حالا وارد مسئله اول میشه، فقائلون کذا قائلون کذا، اختلافات رو نقل میکنه در مسئله اول، کاری به اون چوبی که توی هوا اون چنان میشود توی آب این چنین میشود نداره. فعلا بحثش در خود این سه عنصره، یعنی آب و هوا و آتش، ولی زمین هم اضافه میکنه، یعنی بحثش در کل عناصره در چهار تا. اولین قولی که نقل میکنه قولیست که امروز قبولش داره، قولیست که علمای فیزیک امروز قبولش داره. این قول اینه، تمام اجسام سنگینن یعنی دارای وزنن، منتها وزنشون کم و زیاده. حتی پنبه، حتی آتش که شما خفیف مطلق میدونیدش ای وزن کامل حسابش میکنید، نه اینم وزن داره، همه ی اجسام وزن داره، منتها بعضی ها سنگین ترن میان پایین، اون سبکتره رو فشار میدن از اونجاش بیرونش میکنن میفرستنش بالا. و بعد به این صورت میشه سنگین ترینش که خاک میاد تو مرکز همه رو فشار میده بیرون سمت بیرون، همه یعنی آب و هوا و نار همه رو بیرون میکنه. بعد آب میاد چون از زمین سنگین تر نیست نمیتونه زمین فشار بده بیرون کنه، ولی چون از اون دو تا دیگه سنگین تر اون دو تا رو بیرون میکنه، یعنی هوا رو و آتش رو بیرون میکنه، خودش در رتبه دوم و در طبقه دوم قرار میگیره. بعد هوا میاد، هوا میاد چون سنگین تر از آب نیست نسبت به آب کاری نمیتونه انجام بده، ولی چون سنگین تر از ناره نارو فشار میده بیرونش میکنه، نار میره بالا. نارم که از همه سبکتره زورش به این پایینی ها نمیرسه، به پایینی ها کار نداره دیگه، آخر باید بالای بالا قرار میگیره، از همه بالاتر قرار میگیره به خاطر اینکه وزنش از همه کمتره نه بیوزنه. خب تا اینجا توجه کردن چطوری من توضیح دادم؟ اینطور فرض کردم که کل جوف قمر خالیه، خداوند این چهارتا رو رها میکنه که اینا برن این جوف رو پر کنه. اینا اینطوری عمل میکنن، سنگ همشون با هم میرن تو مرکز، زمین میاد بیرونشون میکنه، آب میاد اون دوتا دیگر رو، هوا میاد اون آخری رو، اینطوری تصویر کردیم. این در صورتی است که این چهار تا عنصر در جایگاه اصلی خودشون استقرار نداشته باشند، همشون آمدن تو مرکز یا جاهای مختلف رفتن، ترتیبی بینشون نیست. وقتی که رهاشون میکنیم این ترتیب قهرن بینشون به وجود میاد، این استقرار به این نحوی که گفتیم حاصل میشه. اما اگر نه، از اول خداوند زمین تو مرکز آفرید، آب روش گذاشت، هوا رو اون گذاشت، آتش رو همه گذاشت، اینا در همون جای خودشون مستقر میمونن، با هم دوام میکنن، نزاعی هم ندارن، همه سر جای خودشون هستن. پس اگر در جایگاه خودشون نبودن به اینطوری که گفتیم عمل میکنن تا در جایگاه قرار بگیرن، اگر هم در جایگاه بودن در همون جایگاهشون مستقر میمونن و مزاحم یکدیگر نمیشوند. علت چیه؟ علت اینه که همشون وزن دارن، منتها وزنشون مختلفه، جای اون که وزنش از همه بیشتره پایینتره، جای بعدی بعدتره، جای بعد سومی سومه، جای چهارمی هم چهارمه. این قول اوله که عرض کردم امروزم طرفدار همین قوله. فقائلون ان الاجسام کلها ثقالون، همه اجسام ثقالن یعنی وزن دارن، همه سنگینن، همه دارای وزنن، منتها و متفاوتتون فی ذلک، در وزن داشتن متفاوتن، نه اینکه بعضیا وزن داشته باشن بعضی نداشته باشن، تفاوتشون در داشتن و نداشتن نیست، تفاوتشون در زیاد داشتن و کم داشتنه. و متفاوتتون فی ذلک یعنی در ثقالت، در وزن داشتن متفاوتن. و تتحرک و هابطتن، همشون هم پایین میان، اگر منعشون نکنن حتی اون آتش که خفیف و مطلقه میاد پایین، چون وزن داره ولی وزنش کمه. پس همشون تتحرک هابطتن، پر چارتشون. لکن الاسقله یسبق، اونی که سنگین تره سبقت میگیره به سمت مرکز و مرکز رو پر میکنه. و یزقط الاخف الی فوق، فشار میدهد اخف رو به سمت بالا، میره اون جایگاه وسط رو که سفله سفله اونجا رو پر میکنه، بقیه رو هم بیرون میکنه، فشار میده به سمت بالا. حتی یتمهد له الاستقرار فی السفل، تا برای این اسقل آماده شود استقرار در صفر، اگر استقرار نداشت یا استمرار دهد الیه، یعنی به استقرار در صفر، زمین الیه به صفر برمیگردونیم، یا به استقرار در صفر، استمرار دهد استقرار در صفر رو اگر از اول در صفر مستقر بود. پس یا به سمت، یا آماده شود استقرار در صفر برایش اگر در صفر قرار نداشت، یا استمرار به استقرار دست داشته باشد، اگر استقرار دست داشت لهو یعنی للاسقل، اسقل همون اسقلی که در خط قبل گفتیم، حتی یتمهد لهو یعنی للاسقل، تا آماده شود بر اون سنگین تره استقرار در صفر، اگر استقرار در صفر نداشته اون وقت استقرار برش آماده بشه، یا استمرار به این استقرار داشته باشد اگر استقرار برش از اول حاصل بوده. اگر استقرار از اول برش حاصل بوده تو همون حالت استقرار استمرار پیدا کنه، اگر هم استقرار برش حاصل نبوده آماده بشود برای اینکه بره مستقر بشه در صفر. سنگین تر این کارو میکنه، وقت بعد سبکتر اونی که خود سبکتره میره بالا، باز عملش با اون سبکترهای از خودش همینه، یعنی جای پایین رو پر میکنه، چون اسقل میشه نسبت به مابعد خودش، چون اسقل میشه نسبت به مابعد خودش همون کار رو میکنه که اون اسقل اولی کرد، یعنی میره جایگاه خودش رو در صفر آماده میکنه یا در همون صفر به جایگاه خودش ادامه میده و استمرار میده، بعدم سبکتر رو بیرون میکنه، میرسه نوبت به هوا، اونم که اسقل از نار همین عمل انجام میده. پس هر کدوم از اسقل ها این کار انجام میده. مصنف نگفت زمین این کار رو انجام میده با آب، آب با هوا، هوا با آتش، کلمه اسقل رو به کار برد که با همین کار هر ستا رو گفت، یعنی زمین نسبت به آب اسقله، پس نسبت به آب این عمل میکنه، آب نسبت به هوا اسقله، پس نسبت به هوا این کارو میکنه، هوا نسبت به نار اسقله، پس نسبت به نار همین عمل انجام میده. ملاحظه میکنید با یک کلمه اسقل همه رو نشون، همه رو بحثشون روشن کرد. اگه میگفت زمین، ناچار بود در مورد آب یا بحث جدایی بیاره، در مورد هوا بحث جدا بیاره، مطلب رو درباره اینا بگه، احتیاج الان به گفتن پیدا نیست، پیدا نشد. چرا؟ چون کلمه اسقل رو به کار برد. خب زمین نسبت به آب اسقله، آب نسبت به هوا اسقله، هوا نسبت به نار اسقله، هر اسقلی نسبت به اخف خودش این کار انجام میده. پس با یه عبارت کوتاه حکم هر چهار تا رو بیان کرد. بله؟ بله اقوال بررسی میشه، الان ذکر اقوال میشه، از صفحه بعد شروع میکنه به رسیدگی کردن. قول دوم، و قائل ان المقل هو التخلخل و التخلخل علته الخلل. قول دوم توجه کنید، قول دوم با قول اول مخالفه. قول اول گفت علت بالا رفتن اون سبک فشاری است که این سنگین برش وارد میکنه، اگر این سنگین فشار وارد نمی کرد این سبکه می آمد پایین. بالا برنده سبک فشار اون سنگین است. این قول اول گفت. قول دوم اینطور نمیگه، میگه این جسم تخلخل دارد و تخلخل است که او را بالا می برد. حالا چه پایین خالی باشه چه نباشه، این وقتی متخلخله باید بره بالا، ولی جا پایین هم خالیه پایین نمیاد. چرا؟ چون تخلخل دارد، یعنی لابلاش خالیه، جسمیست که لابلاش خالیه. بعد میگه تخلخل هم علتش خلعه، همین که الان دارم عرض میکنم، یعنی لابلا این جسم خالیه، چون لابلا خالیه خلع هم به سمت بالا میره، یعنی خلع بیوزن دیگه به سمت بالا میره، جسمی هم که پر خلعه اونا باید بره بالا. فخر رازی این رد میکنه تو مباحث، من در کنار صفحه نوشتم، میگه که خب حالا اون قسمت های خلعهش میره بالا، این قسمت هایی که جسم داره اون چطور؟ اون چه باید بیاد پایین؟ اون چه نمید؟ مگه بگید خلا اضافه میشه؟ خلا باعث میشه خلا اضافه باشه اون میبرتش باره، ولی خب اینطور میگه جسمی که خلا هاست توش وارد میشه اجزاء پری دارد که خلا تو اون اجزاء نرفته، اون اجزاء پر باید بیاد پایین، چرا اونا نمید؟ از میکنم مگر اینکه بگید خلا اینقدر زیاده؟ که میبره اینا رو بالا. باید وقت تازه اجزا باید به هم متصل باشن، اگه متصل نباشن حرف فخر رازی درسته، اگه متصل نباشن حرف فخر رازی درسته، اجزا میان پایین، اجزا جدا میشن از هم دیگه، خلال هم رها میکنه میان پایین. این گروه قائل به خلاه، اینی که داره الان این حرفو میزنه قائل به خلاه، ابن سینا قائل نیست. چی رو؟ میگن خلا نداره اون قسمت از هوایی که رسوب میکنه به سمت هوایی، میگن خلا نداره. هر چی خلا داشته باشه بالا بالا برنده داره، چون بالا برنده داره بالا میره. دیگه بالاخره چاره، یعنی قانونشون همینه، یعنی حرفشون اینه. حالا شما هر طبعه برای حرفشون پیدا کنید، بالاخره اعتراف داره. اگر قسمتی از هوا میاد پایین، قسمت از هوا میره بالا، اینا میگن اون قسمت از هوا که داره میره پایین خلطش کمه یا نیست، اون قسمت که داره میره بالا تخلخلش زیاد.
اما هوایی بودی که اون بالا بوده داره میاد پایین،
هوایی که بالا بوده داره میاد پایین، یه عاملی فشردش کرده، خلاهاش بیرون رفته، حالا داره میاد پایین. اینطوری میگن دیگه. بالاخره اینا میگن علت بالا رفتن خلا داشتنه. حالا اگه خلا رو بیرون کردی جسمت پایین، خلا رو اضافه کردی جسم رو بالا. و قائلان قول دوم اینه، ان المقل، مقل یعنی بالا برنده، اینجا از قلیل نمیاد تا قلیل، معنی کم نیست، اینجا مقل یعنی بالا برنده. بالا برنده جسم تخلخل است و تخلخل هم علتش خلا است. بله قله هم شاید از همین باشه. بله قله هم یعنی قسمت بالا، از همین ماده مقله. توجه کنید این گروه دوم اجسام رو مرکب از اجزای صغار میدونه و میگن لابلای این اجسام صغار پر خلائه. به همین جهت این جسم رو باره، وقت اشکال فقرشون کامل باره میشه، چون اجزا به هم متصل نیستن. وقتی متصل نیستن درسته، حالا اون خلا داره میره بالا، ولی این اجزا پرن، چون پرن باید بیان پایین، خلا توشون نیست. لابلای دو جز خلاه، ولی خود این جزه که خلا نداره، جزه باید بیاد پایین. اشکال فقر اشکال خوبی میشه، چون اینا معتقدن به این که جسم از اجزا صغار تشکیل میشه، لابلای اجزا پر خلاه. این اصلا این اصل اشکال برای چیزه، اشکال قائلین به جزء لا یتجزا است، که اگه اینطور باشه اصلا جسم نباید تشکیل بشه، ولی خب اونا میگن تشکیل میشه. حالا علتش چیه؟ علتش حتما رابطه بین خود این اجزاست که همدیگر جذب میکنن، همدیگر میکشن، یه جوری هست دیگه که این اجزا کنار هم جمع میشن. ولی این اشکال در هر جسمی هست.
جای دیگه این حرف رو زدن یا نه؟
کجا؟ اینجا اینطور داره، من نوشتم تو کتابم، کما یقولون این الاجسام مرکبت من اجسام صغار سلبه و خلع، فیعبرون عن قلت فواصل الاجزا و کسرتا به تخلخل و تکاثر. یه اجزا از هم فاصله زیاد دارن، بهشون میگن جسم متخلخل، اجزا فاصله شون کمه، جسم میگن متکاثر. الان این عبارت که من خوندم اینطور بود دیگه، همشون معتقدن به این که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده، اگر فاصله بین اجزا زیاد باشه میگن جسم متخلخله، اگر فاصله بین اجزا کم باشه میگن جسم متکاثفه، جسم اگر متکاثف باشه میاد پایین، متخلخله باشه میره بالا. من نوشتمش، نمیدونم حتما از محشین بوده. عبارت اینطوره، کما یقولونه ان الاجسام مرکبتون من اجسام سقار سلوه و خلع، فیعبرون عن قلت فواصل الاجزا و کسرتها به تخلخل و تکاثر. فیعبرون عن قلت فواصل الاجزا و کسرتها به تخلخل و تکاثر. میگن اگه فاصله اجزا زیاد باشه تخلخل داره جسم، فاصله کم باشه تکاثر داره. وقت معتقدن اگه تکاثر داشته باشه میاد پایین، تخلخل داشته باشه میاد بالا. بله؟ لفونش مشبهش قلت مال تکاثفه، کسر مال تخلخله، تخلخل و تکاثف به صورت لفونش نامرتب زیر شده. این شد قول دوم. اما قول سوم، قول سوم میگه اگه جسم نرم بود بالا میره، اگه سخت و سفت بود پایین میاد. پس بالا برنده جسم خلا نیست، نرمیه. پایین آورنده جسم تکاثف نیست، سفتیه. خب اون وقت نگاه کنیم ببینیم زمین نسبت به آب سفته، پس پایین میاد. آب نسبت به زمین نرمه، بالا میره، میره بالای آب، میره بالای زمین. باز آب نسبت به هوا سفته، پایین میاد. هوا نسبت به آب نرمه، بالا میره. باز آتش نسبت به هوا نرمه، بالا میره. هوا نسبت به آتش سفته، پایین میاد. که علت بالا رفتن نرمی است و علت پایین آمدن سفتی است. اینم قول سوم. و قول بله چوبو میگه نرم دیگه، چوبو نسبت به آب حتما نرم دیگه. از ما چوبو بحثا نداریم، اون کلم شما دارید بحث میکنید از بحث ما بیرون. ما بحث ما در خود این عناصره. شما چوبو رو میارید، اون بحث دوم ماست که چوب چرا تو آب فرو نمیره. اگر حالا نرمتره، نه نرمتر نیست، نرمتر نیست که بخواد بالا بیاد. اون یه توجیه دیگه میخواد که اون اصلا تو بحث دومه که چوب چرا تو آب بالا میاد. آیا نرمتر از آب مسلم نرمتر از آب نیست و چرا بالا میاد؟ عرض میکنم اون بحث دومه که بحثش بعدا باید بیاد. الان داره خود عناصر رو به هم مقایسه میکنه، به چوب و اینه که داخل آب بیان یا داخل هوا کاری نداره. کیفیت که نه، به کیفیت اینجا کار ندارن، به کیفیت عناصر کار نداره، خود عناصر دارن بالایزه میکنن. حالا اون دیگه اینا رو بحث نشدن. ممکنه صلابت از طرف رطوبت بیاد و یوست از طرف لین از طرف حرارت بیاد، اینا دیگه مشخص نکردن. قائلون ان المغل یعنی بالا برنده جسم لین است، نرمی باعث بالا رفتن جسم. سبکی و سنگینی رو مطرح نکرده، فقط نرمی رو مطرح کرده. کمان که محبت یعنی پایین آورنده صلابت است، نه سنگینی و وزن داشتن و نه تکاثف. قول اول میگو بالا برنده سبکی است، اونم با فشار، نه سبکی تنها شی رو بالا ببره، باید این سنگینه فشارش بده. این قول اول بود. و پایین آمدن باعثش سنگینی است. اما قول دوم میگه بالا رفتن جهتش تخلخل، پایین آمدن جهتش تکاثفه. قول سوم میگه بالا رفتن جهتش لینه، خفت نیست، تخلخل نیست. پایین آمدن جهتش سفتیه، سنگینی نیست، تکاثف هم نیست. پس توجه میکنید بین این سه قول فرقه، فرقش هم واضحه. بعد قول چهارمه که قول چهارم با قول دوم خیلی به هم نزدیکن ولی دو فرق بینشون هست. ما نمیرسیم قول چهارمو بخونیم، بعد بزنیم سر جلسه، بعد انشالله در جلسه بعد اشخاص کردیم.